پس
حوزه فعلا وارد این حوزه نشن. علی جهانی 23 سالشه، دانشجوی حسابداریه، میگه من دوست دارم کارآفرین باشم، بیشترم علاقه دارم کار تولیدی انجام بدم، لبنیات و در نهایت هم حالا تأسیس کارخونه. حالا راجع به این بخش من میخواستم از دوستان یه مشورت بگیریم که چقدر به نظرتون خوبه که ما اهداف بزرگی داشته باشیم. شاید در وهله اول کسی که با این پیامک روبرو بشه بگه خب حالا مثلا یه دانشجوی 23 ساله حسابداری چه آرزوی بزرگی داره که کارخونه لبنیات تأسیس کنه، اصلا شدنیه یا نه؟ به نظرتون چقدر خوبه که ما همچین هدفهای بزرگی تو ذهنمون داشته باشیم؟ البته هدفهایی که تا حدودی قابل دسترسی هم باشن و منطقی هم باشن. به نظرتون تا کجا میتونه این ذهن ما پیش بره و اهداف بزرگی برای خودش تعیین کنه؟
آقای موسوی میخوان جواب بدن. بفرمایید.
عرضم به حضورتون، آرزو داشتن اصلا عیب نیست،
مثلا بر جوانان.
بله، بر جوانان عیب نیست. و اینکه ما قدرت ریسک داشته باشیم، همونطور که آقای دکتر فرمودن، ریسک پذیر باشیم خیلی خوبه. و اینکه به قول خودمونی جنبه شکست هم داشته باشیم.
شما خودتون شکست خوردین؟
خیلی. من 10 سال
یه دو سه پیش... کار ناموفقتون بله. بگین.
10 سال پیش دقیقا قبل از اینکه تو کار دکوراسیون بیام، من تو خونه تولید انجام میدادم. اولین تولیدم هم تولید لامپای LED خودرو بود.
بله.
طراحیش خودم بود و مونتاژش از صفر تا صدش تا بسته بندیش تو خونه انجام میدادم.
درسته.
و اینکه بدون این سرمایه ای انجام دادم. 5 تا دونه LED خودرو تولید کردم که بله. ببینم اصلا کسی پذیرای این کار هست یا نه.
بله.
متقاضی نداشت؟
چرا، خیلی متقاضی داشت.
خب پس چرا موفق نشدین؟
عرض میکنم من 10,000 تومان داشتم. با 10,000 تومان، البته قبلش چون تو کار سخت افزار بودم، لوازم تعمیرات الکترونیک داشتم، مثل هویه، هیتر، اینا رو داشتم. و اینکه با اون 10,000 تومان من اون قطعاتو خریدم از تو بازار، خیلی تعداد خیلی کم، فکر کنم 5 تا دونه تقریبا تولید کردم. رفتم دو سه تا مغازه سر زدم، گفتن چند و اینا، خلاصه فروختیم این 5 تا رو، تبدیل کردم به 50 تا. همینطوری پیشرفت دادم اون کارو، شروع کردم به جعبه تولید کردن و چاپ جعبه و ساخت جعبه و اینا. تعداد خیلی بالا تولید کردم، تقریبا یه 6-7 ماه این کار رو ادامه دادم. خیلی خریدارای خیلی خوبی داشت. من گارانتی میدادم رو جنسام.
بله.
گارانتی یک سال گارانتی تعویض میدادم، هیچ کی باورش نمیشد تو بازار.
پس آخرش چی شد که نشد آقای موسوی؟
اگه یادتون باشه دلار تقریبا 1,100-1,200 بود.
بله.
من با اون قیمت داشتم تولید میکردم. بعد دلار که رفت بالا، خیلی از تاجرای عزیزمون شروع کردن به وارد کردن لامپای LED چینی.
آها.
بعد با نصف قیمت من که میدادم تو بازار، یعنی من حساب کردم که خب اینی که الان از چین داره وارد میکنه، مثلا یه لامپ 5000 تومانیه، اون داره 3 تومن میفروشه، به پای من 3500 در میاد، من چند بفروشم؟ دیگه هیچ کس از من نمیخرید.
به صرفه نبود.
آره، من یک ماهی من کلنجار میرفتم تو بازار، دیدم هیچ کس نتونستم، خلاصه قسمت شد که شغلو عوض کنم. سرمایه آنچنانی هم موقع من نداشتم، مجبور شدم که شکست رو بپذیرم و شغل رو عوض کنم.
بله.
من یه نکته عرض کنم.
بله. بله. بله.
در مورد اصلا کارآفرینی که دوستان آشنا بشن، اگر میخوان تو این در واقع عرصه قدم بذارن، بدونن با چه مسیر سختی در واقع روبرو هستن. مطالعات نشون میده که یک کارآفرین به طور معمول 10 بار احتمال داره شکست بخوره تا به اولین پیروزیش دست پیدا کنه.
بله.
قبل از اینکه ما کار رو شروع میکنیم، قطعا باید مسیر رو ارزیابی کنیم و سریع با دیدن دوست و آشنایانی که توی حوزه‌های موفق هستن و درآمدهای خوبی دارن، تونستن ماشینشون ارتقا بدن، در واقع پولای پشت سرمون رو قطعا نباید خراب بکنیم. این یک اشتباهی که مثلا به طور مثال من عرض کنم، تو این دوره‌ای که 2 ماه قبل از اینکه در واقع بورس رونق گرفت، من دیدم خیلی از کارمندا دارن استعفا میدن.
عجب.
چون میگفتن که ما این حقوقی که داریم 2 برابرش داریم توی بورس در میاریم.
بله.
بعد از اینکه اتفاقی که 19 مرداد اتفاق افتاد و اون سقوطی که اتفاق افتاد، تازه من چون حالا با چند تا مجموعه در ارتباطم، کارمندا تمایل به برگشتن دارن.
عجب.
به واسطه اینکه
راه برگشت دارن یا
بعضیشون پولشون رو پولای پشت سرشون خراب کردن.
جای تاسفه.
بله. خب آقای موسخانی، شنونده عزیزمون که این افتخار رو داریم در حضورشون باشیم، آقای دکتر موسخانی، خب ایشون این تجربه رو داشتن و شغل کارمندی رها کردن و شغل خودشون رو راه انداختن. شما ترسی داشتین و چطور بر این غلبه کردیم؟ دو به شک بودین که حالا اگه من این کارمو رها کنم کار خودمو رو بندازم، اگه نشه راه برگشتی دارم ندارم؟ این پلای پشت سر رو کامل خراب کردین یا نه راه برگشتم برای خودتون گذاشتین یا خیر؟
عرض بکنم خدمت شما، همونطور که آقای ارژنگ فرمودن، ما قبل از اینکه این کار رو استارتش رو، یعنی استارت خروج از کارمندی رو بزنم، کارمون رو شروع کرده بودیم.
شروع کرده بودیم.
و خوشبختانه هیچ چیزی در دنیا اتفاقی نیست. به نظر من دوستانی که هر فردی، افرادی که باهاشون ارتباط میگیره، باهاشون برخورد میکنه، چه توی تاکسی چه توی جلسات مختلف، اینها خیلی خیلی کمک کردن که به ما، که ما بتونیم کسب و کارمون رو گسترش بدیم. ما در حال حاضر با دوستان، عرض بکنم، در مشاوره اقتصادی برای مؤسسات مالی، برای بانک‌ها، برای شرکت‌ها این کارها رو انجام میدیم. دوستانی هستن مثل خود من، هیئت علمی دانشگاه رو استعفا دادن و اومدن بیرون. چرا؟ چون حالت خمودگی و رکود رو اونجا دارن و اومدن. بله، کنسرسیومی ما با دوستان داریم فعالیت میکنیم و خوشبختانه خیلی خوبه.
آقای دکتر، چقدر تونستید مؤثر و تاثیرگذار باشید توی ارتقا و پیشرفت اون شرکت با
ارتقا؟ ببینید، زمانی که یک زمانی بود همه مردم، به عمده افراد، توی مزرعه ها کار میکردن، بیل میزدن یا با گاو و اولاغ و اسب و اینها بیل میزدن. وقتی که تراکتور اومد،
بله،
اینها یه دغدغه ای شد که خب اینها چی کار بکنند. راه حل این بود که اینها کار جدیدی یاد بگیرند.
درسته.
الان در حال حاضر مسئله،
یعنی روش استفاده از اون ابزار رو هم باید میدونستن.
من مسئله دیگه میخوام عرض بکنم. در حال حاضر چیزی که کارمندها رو، خیلی از افراد رو اذیت میکنه و دائم یه مثل یه خوره هست توی ذهنشون هست، یه سری کارهای تکراری رو انجام میدن بدون هیچ تخصصی. الان پدیده‌ای که باهاش مواجه هستیم هوش مصنوعیه. هوش مصنوعی به صورت خیلی خلاصه میگه کارهای تکراری رو من انجام میدم.
درست.
شما برو کار جدید یاد بگیر، ایده پردازی بکن، خلاقیت داشته باش. ما با کمک بچه هایی که، دوستانی که هستن، با کمک هوش مصنوعی تونستیم خیلی از کار و کسب ها رو، از مجموعه های فولادی، از مجموعه بانک ها، به اینها مشاوره های خیلی خوبی بدیم و کمک خیلی خوبی برای اینها داشتیم. و خوبی کارمون این هست که به صورت کنسرسیومی داریم کار میکنیم. یعنی چند تا شرکت هستن با هم، بحث منابع انسانیش هست، بحث مالیش هست، حسابداریش هست، بودجش هست، آینده کسب و کار هست، رهنگاشت این شرکت ها هست. اینها رو ما داریم و خوشبختانه خوبه. یه مسئله ای رو عرض بکنم خدمتتون، مرتبط با اون پیام ها هم بودن.
بله.
وقت دارم من؟
بله بفهم.
متاسفانه در جامعه ما یه چیزی جا افتاده به نام خانواده داری که البته خیلی هم بد نیست. منتها چیزی که باید باشه، باید خانواده سازی باشه. این رو به ما یاد ندادن.
بله.
خانواده سازی یعنی اینکه من امروز واسه 5 نسل بعد خودم برنامه داشته باشم.
درسته.
بدونم این چی هست. یه جمله ای هست میگه چشمنداز همه چیز است. وقتی اون دانشجوی حسابداری یه چنین چشمندازی داره، حتما به اونجا میرسه. منتها چه جوری؟ این راهش رو باید یاد بگیره.
بله.
من یه داستانکی برای شما تعریف میکنم. یه فیلمی میخواد پخش بشه با سناریوی کاملا عادی، با بازیگران کاملا عادی، با منتقدین کاملا عادی، در یک سینمای کاملا عادی، یه جایی که پارکینگ و چیزی هم نداره. چقدر رغبت میکنید برید ببینید؟ هیچ رغبتی نمیکنید. منتها میگم یه فیلمی هست، بالفرض فلان کارگردان مطرح این رو ساخته، حتما رغبت میکنید برید ببینید.
بله.
این هست که مردم توی جامعه، اقتصاد به چنین کالاهای عادی، افراد عادی روی کرده خوبی نداره. من اگر بگم من بلفرض گوشی موبایل، این گوشی موبایل رو دارم 10% بهتر از اون کار میکنه، شما رغبتی ندارید. منتها بگم 5 برابر بهتر از اون کار میکنه، حتما شما سراغ این خواهید اومد.
بله.
پس من باید برم سراغ ایجاد تمایز. تو یه کاری که من خیلی خیلی بهتر از دیگران هستم،
دقیقا
رفرنس باشم، مرجع باشم، و الا توی رقابت و نابود میشم.
درسته.
توی یه کاری برن که تک باشم، منظورتون اینه اون بحث خلاقیت بیشتر باشه،
انحصار ایجاد بکنن،
انحصار ایجاد بشه، یعنی کاری که کمتر کسی رفت.
کتابم معرفی کنم در راستای صحبت جناب دکتر برای تمایز، کتاب گاوه بنفش رو دوستان تهیه کنن، خیلی کتاب جالبی نوشته سید کدیان.
خیلی متشکرم از شما، یه فرصت میگیریم و بعد دوباره برمیگردیم. خوشحالیم که همراه ما هستید در ایستگاه 98 رادیو اقتصاد. خب
سوال از شما، پاسخ از راه بلد مسیر.
الان بیاین و از دغدغه ها و چالشاتون در حوزه کسب و کار به ما بگین.
شما میتونید از طریق پیامک خونه حرفتون رو به گوش ما برسونید،
از طریق 30,000-36-37. و اما اگه دوست دارید هفته آینده در همین جا مهمون ما باشید،
همین الان اعلام آمادگی کنید. 30,000-36-37.
بله، اما همچنان همراه ما هستید. کارشناس برنامه امروز هم جناب آقای پژمان ارژنگ هستن، مشاوره کسب و کار، و مهمانهای عزیزی هم داریم در برنامه، جناب آقای مهدی موسوی طراح دکوراسیون منازل و ادارات، و جناب آقای دکتر امیرعلی موساخانی مشاور مالی و اقتصادی شرکت ها و ارگان ها.
آقای ارژنگ، دوستشم از شما این پرسش داشته باشم که
پرسش خوبیه،
یه مقداری بله راجع به کسب و کارهایی صحبت کنیم که توی این دوران به هر حال از زمانی که کرونا وارد زندگی روزمره نه تنها ما ایرانی ها بلکه تمام دنیا شده، یه مقداری کسب و کارها تغییر شکل پیدا کردن و رویکردهای تازه‌ای دارن. می‌خواستم یه مقداری راجع به این توضیح بدین، البته به خصوص در ایران، که کسب و کارها چه تغییراتی کردن، مثبت بوده، منفی بوده، چه فرصت‌های جدیدی ایجاد شده، و اصلاً چه باید کرد با ورود این مهمان ناخوانده تا کسب و کارها همچنان رو به پیشرفت باشن و رونق پیدا کنن.
بله، عرض کنم خدمتتون که ما یک مسیر رو تو بحث دیجیتالی شدن طی می‌کردیم. این پاندمی کرونا باعث شد که ما این مسیر رو سریع‌تر طی کنیم. من قبل از این پاندمی خیلی به کسب و کارا در واقع اصرار می‌کردم که فرآینداتون رو در واقع بیارین تو پلتفرم‌های آنلاین و فعالیتتون رو از حالت کاغذی در بیارین. ولی خب خیلی توجه نمی‌کردم. بعد از این اتفاق که کارمندا مجبور شدن دورکاری انجام بدن و خیلی فعالیت‌ها به صورت آنلاین شد،
توفیق اجباری شد.
در واقع می‌خوام این نکته رو عرض کنم که سرعت دیجیتالی شدن با این اتفاق افزایش پیدا کرد. به هر حال هر پدیده یه سری مزراتی هم داره، یه سری در واقع مزایایی هم داره. شرایط در واقع کسب و کار متفاوت شده. الان بحث منابع انسانی به هر حال دارن توی خونه کار میکنن. من چند پیش چند تا نظرسنجی هم توی ایران و هم توی کشور توسعه یافته میخوندم، 40-50% کارمندا تمایل داشتن که به همین شیوه در واقع ادامه بدن،
دیگه سر کار باشن.
دقیقاً. خب این به هر حال یه سری بحث‌های انگیزشی، بحث‌های هماهنگی رو تحت تأثیر قرار میده که این نیازمند در واقع دستور عمل‌های جدید و در واقع ریدیزاین این فرآیندهای منابع انسانی توی کسب و کار هاست. حالا من برای اینکه
باز طراحی
عرض خدمتشون که با توجه به شرایطی که پیش اومد و فعالیتایی که کسب و کارا تو بحث دیجیتالی و فعالیت‌های در واقع مجازی دارن، یه سری شغلا هم رونق بیشتری گرفت و الان شما میتونید با سرمایه کمی در واقع به این کارها بپردازید که حالا با توجه به زیگا وقت من سریع میتونم
بله
اینا رو عرض کنم. یه کاری که دوستان میتونن بهش در واقع نظر داشته باشن بحث مشاوره و آموزش به صورت اینترنتیه. مثلا من ارجنگ زبان انگلیسیم قویه، یا تدریس موسیقی میتونم انجام بدم، میتونم تو این پلتفرم‌های آنلاینی که وجود داره، یا اصلا بحث روانشناسی که تو این وضعیت
میذاره
رونق بیشتری گرفته. دقیقاً. حالا به هر حال کسب و کارا میخوان بیان وبسایت را بندازن، تو شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنن، خب این نیازمند تولید محتواست، نوشتن آگهی، نوشتن مقاله، در واقع تولیدهای پادکست، کتاب الکترونیک، این به هر حال در واقع یه شغلیه. خب ما به افراد نیاز داریم که اینا رو تولید کنن. قبلا هم نمیگم این شغل وجود نداشت، ولی با توجه به پاندمی کرونا رونق بیشتری گرفت. بحث طراحی گرافیک و ساخت ویدیوهای تبلیغاتی و تیزرهای تبلیغاتی، مدیریت شبکه‌های اجتماعی، در واقع هر شرکتی که شبکه اجتماعی داره به افراد نیاز داره که اینو مدیریت
کنه، براش تولید محتوا تا انجام بده.
قطعاً. مشارکت در فروش هم کسایی که یه سرمایه کمی دارن، مثلا 5 میلیون 10 میلیون، الان کسب و کارهایی هستن که یا وقت در واقع فرآیندهای فروش بازاریابی ندارن، یا اصلا تخصصشون ندارن، تمایلشون ندارن، حاضرن جنس رو در اختیار شما قرار بدن با هزینه کم، شما درصد فروش بگیرین. این کاری هم که در واقع الان میتونیم ما انجام بدیم. بحث سئو سایت هاست. خب به هر حال همه کسب و کارا دوست دارن که سایتشون تو صفحه اول گوگل قرار بگیره، مخصوصا ستای اول. خب اینم با دانشی که میتونه کسب کنن افراد و ازش کسب درآمد کنن. ساخت صنایع دستی و تزیینی، ببین الان با فرآیندهایی که اتفاق افتاده مردم اعتماد میکنن به خرید اینترنتی. خود بنده از اینستاگرام چندین بار صنایع دستی، عروسک، حتی نه شماره تو اون صفحه من دیدم،
خیلی هم لباس حتی دقیقا خرید میکنن،
از فقط از طریق دایرکت اون صفحه. به هر حال مردم اعتماد، هیچ مشکلی برای شخص بنده اتفاق نیفتاده. یعنی من میخوام بگم کانال های فروش خیلی کم هزینه تر شده. حالا این نکته هم عرض کنم برای کسایی که کسب و کار دارن و نمیخوان هزینه های در واقع دیجیتال مارکتینگ رو بدن. ببینید نرم افزارهای رایگانی وجود دارن که شما میتونید باشون طراحی انجام بدید. میتونم اسمشون رو بیارم؟
نرم افزارها رو
خارجی هستن.
نیارین ترجیح هم بهتره.
خب به هر حال خود دوستان اگه
البته دوستان میتونن برن جستجو کنن بکنم صحبه پیداشه.
میخوام بگم حتما نیاز نیست، از اون طرف هم دارم از مقاله، از این طرف هم دارم میگم طراحی گرافیک یک شغله، ولی از اون طرف هم میگم دوستانی که نمیخوان تو این حوزه هزینه کنن، نرم افزار رایگانی هستن که هم ویدیو تولید میکنن، هم در واقع کار گرافیک رو با یک تغییرات خیلی کوچیک میتونن انجام بدن. بحث تولید دسر، کیک و مسائل دیگه هم هست که میتونن دوستان انجام بدن.
بله خیلی عالی استفاده کردیم از نظرات شما. اما اجازه بدیم بریم سراغ دو مهمان عزیزمون که از شنونده‌های درجه یکمون هم بودن. گفتن که با سلام و عرض ادب خدمت شما و مهمانان گرامی، من 18 سال تو کار دکوراسیون داخلی هم، همسنف و همکار جناب موسوی هستن، نقاش حرفه‌ای، نصاب کاغذ دیواری، سنگ آنتیک و طراحی و کناف و نورپردازی رو توی خونه انجام میدم، ولی عاشق این کار نیستم. من عاشق گوهرشناسی و گوهرتراشی ام. به نظرتون چی کار کنم؟ در ضمن یه مشکلی هم برام پیش اومده، در خانواده تمام داراییم رفته، 1 میلیون هم نمونده براشون. آقای موسوی شما چه توصیه میکنید به این دوست عزیزم؟
به نظر من آدم باید به هر کاری که علاقه داره بره.
درسته.
از همین فردا بره تو کار گوهرتراشی.
درسته.
خیلی بهتره تا اینکه بخواد سال بعد بره.
شما علاقتون اولین بار کجا فهمیدین به طراحی داخلیه؟
من
گفتید برامون که گفتین عوض کردین، ولی چه جوری شد که اصلا یه دفعه طراحی داخلی؟
آره خیلی اصلا فرق میکنه با الکترونیک.
آره تو کار کامپیوتر بود دیگه آخریش، میگم قبل
خیلی اختلاف داره.
طراحی داخلی.
عرض کردم قبل از کار کامپیوتر و اینام من کار فنی انجام میدم.
بله فنی انجام میدم.
علاقه زیادی به کارهای فنی داشتم، مخصوصا کارهای سخت و کارهایی که عمومی نباشه، هر کسی نتونه انجام بده، علاقه دارم به این کار.
بله.
و اینکه خیلی اتفاقی شد، گفتم بذار ببینم چی میشه. رفتم دنبال همین آگهی ها، با این استادکار آشنا شدم، تماس گرفتم باشو، خیلی تعجب کرد، گفتش که کی میای سر ساختمون؟ گفتم من همین الان میام. فکر کنم مثلا سر کاریه. رفتم همون روزم با اینکه تا حالا دلشارژی دستم نگرفته بودم، با همون دلشارژی شروع کردم به کار کردن. خیلی تعجب کردم.
درست.
بله.
و اینکه خیلی الانم خیلی دوستی خب خیلی صمیمی داره.
با توجه به تجربه که شما داشتین، الان میگین این فردم بره دنبال گوهرتراشی، من... یک کسی که بله. توی این زمینه تجربه داره و بلده این مسیر رو، بره سراغ اون و از اون یاد بگیر.
بله، من چون علاقه به کار تولید دارم، کار دکوراسیون هم یه جورایی میشه گفت کار تولیده.
درست.
کار خلق آثاره، یه جوری هنریه و خلق آثار.
بسیار عالی.
چه کابینت باشه چه دکوراسیون داخلی. یا
خب به اجازه بدین من برم سراغ پرمک های بعدی، چون تا دوشم زیاده گفتن من تصمیم دارم شکلات رژیمی درست کنم که خودم وقتی رژیم داشتم برای خودم درست کردم. 16 کیلو وزن کم کردن، یعنی
آفرین
رو خودشون اول آزمایش کردن. میخوام عرضه کنم ولی نمیدونم چطوری توی بازار عرضش کنم.
میخواین از آقای دکتر موساخانی بپرسین؟
بله. یه توصیه داشته باشم برای این دوست عزیزم، شکلات رژیمی رو خودش آزمایش کرده، 16 کیلو وزن کم کرده، حالا میخواد اینو عرضه کنه. چیکار باید انجام بده؟ اصلا سراغ چه مسیرایی باید بره؟ به نظر شما
توصیه و برای ایشون اینه که پاشون رو بذارن جای پای بزرگان، اون کاری که دیگران انجام دادن و موفق شدن.
آها، یعنی در واقع حالا مثلا در این زمینه خواست شکلات رژیم دیگه‌ای که الان توی بازار هست برن سراغ اونا ببینن اونا چه کاری انجام دادن.
ببینید یه کتابی هست
بله بله.
به نام همانند یک هنرمند بدزد.
آها بله بله.
میگه شما باید همانند یک هنرمند بدزدید،
اونا استفاده بکنه.
میخواید موسیقی استاد موسیقی بشید، باید سالها این استادتون بزنید، از اون بدزدید تا در نهایت خودتون بشید، یه فن دیگری اضافه بکنید، یه مقدار متفاوت بزنید، اون موقع میشید خودتون. ایشون هم به نظر من همینه.
بله خیلی عالی. بله بله بفهم. البته دزدی شاید یه بار معنای بدی داشته باشه، ولی این خب یه عنوان برای اینکه
بله.
یاد بگیری منظور
بله.
این فکر میکنم از در واقع جمله یکی از کارگردان‌ها، شاید یکی از کارگردان مطرح وام گرفته شده که ایشون میگه من کارگردان خوبی نیستم
بله.
من دزد خوبی ام. یعنی فیلم‌های قبلا ساخته شده رو نگاه کردن، یاد گرفتن و خودشون ساختن. بفرمایید.
نکته‌ای که در مورد این مورد خواهم عرض کنم اینه که همین که ایشون خودشون تجربه کردن، میتونن روی تبلیغات رو همین در واقع مانور بدن و در واقع کاربر رو این اعتماد میکنن.
بله.
من توصیه که دارم برای کسب و کارهای کوچک این که برند شخصیشون و برند محصولشون رو پیوند بزنن. البته این یه مسئله که ممکنه خیلی زیاد دوست نشوشن جلو دور میاد و اینو مطرح کنه، ولی به هر حال این یه تفاوته در واقع. صحبت که جناب دکتر کردن بحث تمایز، این که خود بنده این شیرینی ها رو تهیه کردم، استفاده کردم، 15 کیلو هم وزن کردم.
عکس زمان حالا چاقی و زمان لاغریشون قبل و بعدش،
مطمئن ماشین مشتریان کاملا سرعت اعتمادشون خیلی بیشتره تا اینکه اصلا منو نبینن و یه سری محصولات رو ببینن که حتی با گرافیک خیلی قشنگی در واقع طراحی شده. الزاما این نیست که شما هزینه میکنید تو این قضیه، مهم اینه که شما در واقع اعتماد ایجاد کنید. اعتمادم اولین در واقع نکتهش صداقت.
درست، خیلی عالی. گفتن کفش فروشی دارم. بله بله،
میتونم در این خصوص مطلبی
خیلی کوتاه اگه لطف فرمایید.
درست، طولانیه. بس
طولانیه فقط خب چون فرصتم
یه دقیقه زمان میخواد.
ببینیم اگه فرصت شد حتما استفاده میکنیم. گفتن کفش فروشی دارم، چطور میتونم به فروشم رونق بیشتری بدم؟ از شیراز چند تا راهکار به هم معرفی کنید
آقای پژمان.
حالا من چون اسم برندار فرمودین نیاریم من نمیارم، ولی میخوام یه تجربه رو عرض کنم. سخت دارین در واقع فروش آنلاین فروش کفشه. یه تجربه که موفق تو حالا یه کشور بیگانه انجام شده این که من فقط گرام میدم
کفشاره کفش خوبی. بله
ایشون دقیقا همین کارو کرده بودن.
حرف اولشو بگی.
بله ایشون کاری که انجام داده بودن، اومده بودن در واقع با یه سری فروشگاه صحبت کرده بودن، گفته بودن که من یه سایت رو میندازم، مهندس نرم افزار بودن.
فروشگاهی کدوم کشور؟ نه نمیخواد
بگیم کشور ایکس
کشور دشمن بود. بله از کن خدمتون که باشون صحبت کرد و گفت تو که من میام برای شما این کفشا رو به صورت آنلاین میفروشم. خب فروشگاه هم از خداشون بوده.
بله
این فروشگاه در واقع به صورت آنلاین میاد بالا و کفشا عکساش گرفته میشه، روی سایت بارگذاری میشه. مهمترین مسئله که من خواهم نکتر عرض کنم که روی فروش هم تأثیر میذاره، بازخورد از مشتریانه. مجبورم اسمم سام والتون میگه که رئیس مشتریه. خیلی موقع ما وقت میذاریم روی ایده هامون، 6 ماه میریم در اتاقو میبندیم، حالا بچه‌ای که حوزه نرم افزار کار میکنن شروع میکنن کد زدن، سایت میاد بالا، دوچار نزدیک بینی بازاریابی میشیم در مورد نتایج کسب و کارم، خودمون در واقع پیش بینی میکنیم، فرضیه میسازیم، ولی وقتی که میریم توی بازار میریم نتیجه نداده.
درسته.
مهمترین چیز اینه که اگر میخوایم شکست بخوریم اینه که زودتر شکست بخوریم.
بله.
زودتر یعنی دست به عمل بزنیم،
قطعا که هزینه هامون کاهش پیدا کنه. درسته. و اون شور و شوق کارآفرینیمون از بین نره.
حرف خیلی خوبی اشاره کردین، این کوتاهی فاصله بین حرف تا عمل به نظرم میتونه که از فاکتورهای موفقیت بشه. من اینو میخواستم حالا خیلی کوتاه دوستان بگن آقا فاصله حرف تا عملتون چقدر؟ جناب دکتر شما اول بگین، یعنی یه تصمیمی که میگیرین چقدر طول میکشه عملش کنین؟
امروز خیلی طول نمیکشه.
میانگین چقدر بوده تو زندگیتون؟ یعنی اون لحظه که تصمیم گرفتین یه کارمندی رو کم کم رها کنین برین سراغ این شغل چقدر طول کشید تقریبا؟
ببینید وقتی که من تصمیم قطعیم رو گرفتم و عملی کردم 3 ماه طول کشید.
3 ماه. آقای موسوی شما چطور فرصلی حرف تا عمل؟
منم بله، تصمیم که میگیرم میخوام یه کاری رو عوض کنم همون تقریبا خیلی طول بکشه، 1 ماه.
خب چه کارهایی رو، چه راهکارهایی آقای ارژنگ شما ارائه میدیم برای اینکه ما بتونیم این ایده ها رو به عمل برسونیم؟ یعنی خیلی ایده ها شاید خوب باشه توی ذهن ما و حالا دوستان به ایده های بسیار خوبی هم برسن، ولی اینا رو عملی نمی کنن. توصیه شما چیه که این ایده های ناب توی ذهن ما سریعتر عملی بشه؟
درست، حالا کلمه ناب رو فهمیدین من.
خب وقت برنامه
کلام پایانی متأسفانه رسیدیم موقع به انتهای برنامه
میشه. در حد یک جمله کلام پایانی
یه فرآیند بهشون میدم، بهشون میگم بسازید، بسنجید و یاد بگیرید.
خیلی متشکرم.
بسنجید یاد بگیرید.
ممنون که همراه ما بودید.
خیلی ازتون سپاسگزاریم.
تا شنبه، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
شرکت نورد کاران فولاد قلب، تولید کننده انواع ساندویچ پنل و عرش فولادی، با سالها سابقه درخشان و بهره‌مندی از دانش روز متخصصان و نخبگان جوان، فولاد قلب ارمغان کیفیت و امنیت. اینجا همه مطمئن. فولاد قلب.
صنایع اتصالات شلنگی کهن، تولید کننده اتصالات شیلنگی با بیش از 100 محصول. کهن با 2 نشان استاندارد ملی ایران، 5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. کهن سبکی نو از کیفیت. محصولاتی مطمئن حاصل تجربه ای کهن.
آیا می دانید بیش از 50% آتش سوزی ها به دلیل استفاده از سیم و کابل های غیر استاندارد رخ می دهد؟ آیا می دانید تنها راه تشخیص سیم و کابل های استاندارد، تست و بررسی آنها در آزمایشگاه تخصصی سیم و کابل است؟ شرکت سیم و کابل مشهد مجهز به آزمایشگاه تخصصی و استاندارد 17025. ربع قرن تجربه در تولید انواع سیم و کابل های استاندارد، فشار ضعیف، متوسط و فشار قوی. گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد. تلفن 051-3156. سیم و کابل مشهد.
با امید به برکت این خاک نهال زندگی کاشتیم تا به پشتوانی همت جوانان متخصصمان تولیدی سبز داشته باشیم. گروه صنعتی پارک چوب، تولید کننده انواع محصولات MDF، ملامینه و های گلاس، با طرح کاشت نهال‌های درخت اوکالیپتوس در استان خوزستان، گامی بلند در حفاظت از محیط زیست و تأمین مواد اولیه صنایع چوبی کشور برداشته و محصولاتی با کیفیت جهانی را ارائه می‌دهد. پارک چوب در امتداد طبیعت.
طعم عالی، کرم داره کاکائوی گرجی.